1329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، شماره های تلفن و 3553، شماره سامانه پیامکی واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی شبکه رادیوی معارف 162 و 3162 همراه های ارتباطی شما با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که هم میتونید نظر، انتقاد یا پیشنهادهای خودتون رو بگید و یا اینکه قطعی یا اختلال در فرستنده های محل زندگی خودتون رو به اطلاع همکاران بزرگوارم برسونید. با اعلام ساعت 8:30 دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه شنونده گنج سعادت و نکته هایی از زبان استاد محمد هادی فلاح باشید با هدف آشنایی بیشتر با فضائل و رذایل اخلاقی.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید. هر روز حوالی همین ساعت برنامه گنج سعادت را از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. استحضار دارید در برنامه گنج سعادت به تناسب موضوعات اخلاقی که در برنامه مطرح میشه و فضائل و رذائلی که در این برنامه بحث میشه، حجت الاسلام والمسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار میدن که بتونیم اون فضائل مطروحه رو در جامعه خودمون، در زندگی خودمون، پیرامون خودمون، در وجود خودمون نهادینه بکنیم و رذائلی رو هم که میفهمیم و یاد میگیریم رو پیداشون میکنیم خدای نکرده در وجود و زندگیمون، اونها رو هم رفع و برطرف بکنیم تا یک زندگی سرشار از فضائل و عاری از رذائل رو برای خودمون بسازیم و در سایه این زندگی اخلاق مدار جامعهمون هم انشاءالله اخلاق مدار بشه. در خدمت شما هستیم تا انشاءالله استاد الله امروز هم برای ما یک بحثی رو مطرح بکنن، یک عنوانی رو مطرح بکنن که ما بتونیم انشاءالله یاد بگیریم و عمل بکنیم. حاجی فلا سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون
هستم. حاجی راهکار ترک خردگیری و تعییر و تعییر هم شما فرمودید که با رعایت تقوا و انشاءالله با توبه و طلب حلالیت، ادامه همونی یا عنوان جدیدی رو میخواید؟
نه، عرض کردم که اون آخر بحثمون بوده، وارد عنوان جدیدی و یکی دیگه از رذایل زبانی میشیم، قضاوت.
قضاوت،
بله. و قصد دارم درباره قضاوت عرض کنم.
قضاوت به معنای عامش که نه، این معنای اشتغالی که شغلی که هست که نه.
آره، اگه تحمل بفرمایید. چشم. قضاوتی که صدای همه رو در آورده، یکی دیگه از عرض میکنم که عزیزان به ذهن و ذکر مبارک بسپارن، یکی دیگه از رذیلت های زبانی. به عنوان مقدمه عرض میکنم تا روشنتر و شفافتر وارد بحث بشیم انشاءالله. مقدمه اول، آدم ها بدون قضاوت نیستن، زندگی بدون قضاوت نمیشه. برای همین داوری و قضاوت، به خصوص داوری و قضاوت فقهی منظورمه، داوری و قضاوت فقهی و حقوقی بین مردم واجبه، یه واجب کفایی و در رج خودش، درستش، بجاش، نزول و ظهور ولایت خدای متعال و حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین به حساب میاد. عرض کردم درستش، بجاش و در رج خودش. خب مستحضرید دیگه، داریم درس پس میدیم محضرشون. در کتاب القضا اومده کسی که مقام قضاوت رو بر عهده میگیره باید از جمله این شرایط رو داشته باشه: بالغ باشه، عاقل و اهل تشخیص باشه، مرد باشه، مؤمن باشه، عادل باشه و صاحب داشته باشه. فرمودن حر و آزاد باشه، طبق نظر مشهور بینا باشه، قدرت تکلم داشته باشه، بتونه حرف بزنه، سرعت انتقال داشته باشه، هوش قضاوت داشته باشه. فرمودن با سواد باشه، در احکام و اصول شرعی بتونه محققانه اجتهاد کنه، حکایتگر نباشه، مفتی علی تحقیق باشه، به تعبیر سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه. مقدماتی مثل علم کلام، اصول، صرف، ادبیات عرب، لغت عرب درش تحقق داشته باشه و تحقق پیدا کرده باشه و ادله به خصوص کتاب و سنت و اجماع و عقل رو بشناسه. فرمودن موقع قضاوت مست نباشه، عصبانی و خشمگین
نباشه،
گرسنه نباشه، خواب نباشه و ویژگی ها و صفاتی از این قبیل. خب اما این قضاوتی رو که ما میخواییم مطرح کنیم و دربارش حرف بزنیم قضاوت اخلاقی، بلکه یه قضاوت غیر اخلاقیه، از رذایل زبانی به حساب میاد. ویژگی هاش دقیقا برعکس ویژگی هاییه که یک قاضی باید در قضاوت فقهی و حقوقی داشته باشه. آدمایی که قضاوت غیر اخلاقی دارن ویژگی هاشون ایناست که عرض میکنم و برعکس مواردیه که جلوتر گفتم. جاش جایگاه داوری نیست، اصلا در مقام داوری درست نیست و بفرمایید اصلا شرایط داوری درست درش محقق نیست، با این حال ورود میکنه. اینجا این آدم زن یا مرد اصلا شرایط داوری و قضاوت رو
نداره.
اونجا قضاوت واجب بود، واجب کفایی، اینجا قضاوت حرامه، یه قضاوت غیر اخلاقیه. اینجا خروج از ولایت الله و آل الله است. این قضاوت در رج خودش بفرمایید بروز ولایت شیطان به حساب میاد. کسی که اهل قضاوت غیر اخلاقی بالغ نیست، بلوغ معرفتی نداره، عاقل و اهل تشخیص نیست، مرد نیست و اتفاقا خیلی نامرده، مؤمن نیست که اگر مؤمن بود ورود نمی کرد، عادل نیست، از بی عدالتیشه در مورد مردم قضاوت بد داره و قضاوت رذیلانه. صاحب نداره که اگر صاحب می داشت زیر چتر ولایت الله و آل الله اینجور بار نمی اومد و ورود نمی کرد.
عبد نیست،
حر نیست، آزادگی نداره،
عبد خدا،
یعنی عبد الله، همون که فرمودید اهل عبودیت نیست، عبد نیست و حریت و آزادگی معنوی و باطنی نداره. کسی که اهل قضاوت غیر اخلاقیه هر چند ببینه نابیناست، شاید قدرت تکلم داشته باشه و بتونه حرف بزنه ولی از حرفهای حکیمانه و پاک محرومه، شاید سرعت انتقال داشته باشه و ظاهراً باهوش باشه ولی کسی که به خدا و دین راه نده اصلاً باهوش نیست. کسی که اهل قضاوت غیر اخلاقیه شاید باسواد باشه ولی نورانیت نداره، شاید مدرک داشته باشه ولی درک نورانی
نداره.
کسی که اهل قضاوت غیر اخلاقیه، من چرا کسی دیگه، شاید در احکام و اصول شرعی بتونم محققانه اجتهاد کنم، مفتی علی تحقیق باشم، حکایتگر نظر دیگران نباشم، شاید مقدماتی مثل علم کلام رو بلد باشم، اصول رو خونده باشم، صرف و نحو و لغت عرب رو بلد باشم، یا از ادله به خصوص کتاب و سنت و اجماع و عقل سر در بیارم، ولی اگه درباره مردم به خصوص اهل ایمان بد قضاوت کنم، رذیلانه و سر رذالت ورود کنم، معلوم میشه که این مقدمات و معلومات مقدماتی به کارم نیومده و در من اثر
نکرده
و در من کارگر نبوده. من انبار علوم حوزوی شدم ولی نشدم اون چیزی که الله و آل الله میخواست. آدمی که درباره دیگران قضاوت غیر اخلاقی داره به زنگی مست شبیه، نباید ورود میکرد ولی ورود میکنه. عصبانی ورود میکنه، خشمگین ورود میکنه، گرسنه است، قحطی زده است. یعنی چی؟ یعنی با آب و غذای معارف تغذیه نکرد.
بله.
سر سفره خدا بزرگ نشد. سر سفره پدر و مادرش محمد و آل محمد بزرگ نشد. آگاه نیست، بیدار نیست، هنوز خوابه و غافل، در خواب غفلت، لذا مبتلا به قضاوت غیر اخلاقی خلاف شرع شد. عنایت می‌فرمایید؟ منظور ما از قضاوت، قضاوت خدای متعال درباره بندگان نیست. منظور ما از قضاوت، قضاوت خدا در قیامت نیست. منظور ما از قضاوت، قضاوت حضرات معصوم درباره مسلمان ها و شیعیان و آدم های دیگه
نیست.
منظور ما از قضاوت، قضاوت قرآن درباره مردم نیست. بفرمایید منظور ما از قضاوت، قضاوت علمای ربانی درباره مردم نیست. و حتی منظور ما از قضاوت، قضاوت درست مردم درست درباره خدا و پیامبران و ائمه و قرآن و علمای ربانی نیست. اینا منظور ما نیست، یعنی این قضاوت ها منظور ما نیست. منظور ما از قضاوت دادگستری و داوری در محکمه قضا نیست. ما میدونیم آدم ها بدون قضاوت
نیستن.
زندگی در دنیا و آخرت میدونیم، عقیده داریم که بدون قضاوت نمیشه. منظور ما از قضاوت اینجا تو بحثی که الان داریم به عنوان یک رذیلت زبانی، منظور ما از قضاوت، قضاوت اهل نفسه. تکرار میکنم که به خاطر بمونه و ذکر و ذکر شریف عزیزان، منظور ما از قضاوت، قضاوت اهل نفس اماره است. قضاوت از سر هوای نفس، اونم درباره دیگران، مردم، آدمایی که گاهی اوقات گیر میاریم و در حقشون قضاوت میکنیم. و جناب آقای اتابکی عزیز، متاسفانه در طبقات و گروه ها این قضاوت اهل نفس رو عرض میکنم که از سر هوای نفس باشه. متاسفانه در طبقات و گروه ها و جنس و سن و لباس و پست و سطوح مختلف رخنه کرده و بفرمایید از با سواد و بی سواد این رذیلت و رذالت بختکوار چنباتمه زده و از روی فضائل هم بلند
نمیشه.
منظور ما از قضاوت اینجا قضاوت بده درباره چیزی که عیب نیست یا درباره کسی که عیبش معلوم نیست. ما میایم قضاوت میکنیم، چیکار میکنیم؟ عیبش رو برجسته میکنیم به دلایل و عواملی که بعدن یاد میکنیم، حالا چه عیوب طبیعی، چه غیر طبیعی، چه اختیاری، چه غیر اختیاری. مثلا به خاطر یک تصادفی بنده خدایی مثلا نقص و عذر پیدا کرده، عیبه، دست خودش که نبود. اینات بفهمید ما قضاوت میکنیم به خاطر گناهیه که کرده. و از این داستانهای بدی که داریم خلاف تعالیم و تربیت اهل بیتی. اینم عرض کنم که منظور ما از قضاوت بد، قضاوت درباره تجاهر به فسق نیست که بعضی ها میگن که قضاوت بد نکن، به ظاهرم نگاه نکن.
بله.
درباره ظاهرم قضاوت نکن، من قلبن آدم پاکیم.
بیهجابه میگه من قلبن آدم پاک.
منظور ما از قضاوت بد، قضاوت درباره تجاهر به فسق نیست. اینجا قضاوت بد نیست. مثلا قضاوت درباره بی‌عدالتی حقیقتاً قضاوت بد نیست. یا قضاوت درباره فردی که علناً لخت اومده بیرون، اینجا قضاوت بد
نیست.
قضاوت درباره تجاهر به فسق با همه رعایت هایی که باید داشته باشیم، قضاوت بد به حساب
نمیاد.
دارم استثناء میکنم از اون تعریفی که گفتیم. کسی از قانون کشور یا شرع مقدس تخلف میکنه، خب جای قضاوت داره دیگه.
بله.
مثلا نمیشه از چراغ قرمز رد بشه و باعث مشکلات برای جامعه بشه و ماشینای دیگه و راننده های دیگه و قضاوت هم نشه. اتفاقا اینجا باید درست قضاوت بشه و قضاوت درست اینجا باید اتفاق بیفته. و اگر هم توی جامعه قضاوت بد بشه، ما نباید خورده بگیریم، گیر بدیم که اتفاقا غیر طبیعی نیست.
درسته.
به صورت طبیعی داره اتفاق میفته، این قضاوت به جا هم هست، چرا که خود کرده را تدبیر
نیست.
نباید تجاهر به فسق و تخلف قانونی علناً اتفاق می افتاد. تکرار می کنم، منظور ما از قضاوت اینجا قضاوت نابجاست، قضاوت غلط، قضاوتی که از نگاه دین و مذهب ما ممنوعه. من با قرائت‌ها و برداشت‌ها و معیارهای خودم، اونم معیارهای حسی و خیالی بفرمایید متغیر، نه با معیارهای عقلی و مانا، میام مثلا با قیاساتی ورود میکنم، جاهلانه درباره دیگران قضاوت میکنم. اگه یادتون باشه اون روایت رو قبلا خوندیم، مثل اون داستان کسی که کنار امام صادق سلام الله علی به مجوسی ها گیر داده بود و اونا رو زنازاده معرفی میکرد و حضرت بهشون تذکر دادن و از دستشون ناراحت شدن و فرمودن شما با معیارهای خودتون دارید درباره پیروان ادیان دیگه قضاوت میکنید، اونا برای خودشون قانون دارن. تو اگر من اونجا استفاده کردم و از طرف حضرت با همه جسارت خطاب به همون کسی که در کنار امام صادق بود گفتم، تو اگر دینداری بلد بودی، دینت گفته بود که در حق دیگران بد نگو، بد و بیرا نگو، نسبت بد نده و از جمله اینجا قضاوت بد نکن. تو اگر بلدی به دین خودت عمل کن، که او داره به دین خودش عمل میکنه، با دین خودش داره زندگی میکنه. گاهی قد ما با معیارهای خودمون که عرض کردم، معیارهای حسی، پایین دست، خیالی، جزئی، توی مرتبه طبیعت داریم به دیگران گیر میدیم که معمولا هم این ادراکات متغیره و غیر قابل استناد و استفاده، چون متغیر ثبات نداره مگر اینکه یک معیار کلی و معنا باشه. ما معمولا با تخیلاتمون و احساساتمون به دیگران گیر میدیم.
بله.
و این تخلفات تو همین محدود است و اتفاقا نفس اماره جایی که مچ میشه به تعبیر امروزی و جوانای عزیز اینه که با طبیعت خودش رو چفت میکنه و با اون ادراکات حسی، خیالی، جزئی، نامانا، متغیر، مال مرتبه ماده و طبیعت، با اینجا سرخوش نفس اماره. قضاوت بد رو اینجا باید پیدا کرد و دربارش حرف زد، موطنش اینجاست. و هر سبت که انشاءالله به تناسب برسیم راهکار و علاجش رو هم عرض کنم. خب اما تعریف
وقت داریم، اگه بفهمید تعریف برای برنامه من.
خب خیلی باشه، انشاءالله در خدمت
کنم. خیلی متشکرم. ما امروز فهمیدیم که منظورمون از قضاوت چیه. منظور ما از قضاوت شغل قضاوت نیست. منظور ما از قضاوت اون واجب کفایی و شرایطی که براش مطرح شده نیست. منظور ما از قضاوت، قضاوت آدمایی که علناً گناه میکنند و فاسقند، قضاوت فسقشون نیست. که اگر مثلا بر فرض مثال گفتیم آقا شما این کار حرام رو داری انجام میدی، بگه نه، ما که دلمون پاک. منظور ما از قضاوت اون بحثی که استاد فلاح قرار برای ما مطرح بکنن، قضاوت اهل نفسه، قضاوتیه که بروز ولایت شیطانه، قضاوتیه که از سر هوای نفس در خصوص مردمه، قضاوتیه که در باب چیزایی که عیب نیست، سلیقه ما خوب نیست، سلیقه ما او رو نمیپسنده، ولی در خصوص رو قضاوت میکنیم و حکم میکنیم، قضاوت نابجا، غلط، قضاوتی که از نگاه دین و مذهب ما، از نگاه اهل بیت ما، از نگاه خدای ما ممنوعه. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است.
الله الله
لذت و شیرینی زندگی شما تو چیه؟ کار؟ تفریح؟ شادی خانواده یا نمیدونم. بهترین تفریح یه عده کاره. کار مفید و سازنده و به دست آوردن روزی حلال. وقتی لحظاتشون پر میشه از تلاش و فعالیت برای تأمین نیاز خانواده، وقتی خیر و برکت رو در زندگیشون میبینن و موقعی که روزی حلال اثرش رو در زندگیشون به جا میذاره، نفس راحتی میکشن و خستگی از تنشون بیرون میره. اون وقت زندگی بروشون لبخند میزنه و لذت و شیرینی زندگی رو با همه وجود احساس میکنن.
حجت الاسلام و المسلمین حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله استفاده از رزق و روزی حلال با هدف خلقت آدمی که عبادت و اطاعت خداست و رشد و حرکت به سوی برترین هدف زندگی یعنی پروردگار هستیست رابطه داره و این استش که در حدیثی آمده که پیامبر اکرم فرمودند ان الله یحب ان یرا عبده تعبا فی طلب الحلال، خدا دوست داره که ببینه بندش رنج میکشه در به دست آوردن حلال. خب از طرفی قرآن کریم گفته که خروجی های وجود انسان زمانی روشن منور و در حد شأن ارزشمند بشری است که این ورودی ها رو کنترل کنه. این است که فرمودن خداوند متعال کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، پاید پاک بخورید تا بتونید خروجی وجود شما عمل صالح بوده باشه. خب اگر این حقیقت رو ما بپذیریم که باید بپذیریم، در این صورت باید ببینیم رزق که حرام بوده باشه چه مشکلی داره، چه عیبی داره که با درک این عیب ما بتونیم خودمون رو مراقبت کنیم، مواظبت بکنیم. یکی از مسائل اساسی این استش که رزق حرام انسان رو از حرکت به سوی رشد و تعالی باز می‌داره. به طوری در انسان این روزی‌هایی که از راه ناصحیح و ناسواب مثل رشوه، ربا، کم فروشی، گران فروشی اگر کسب بشه تأثیر میگذارد که ما میبینیم که در جوامعی که این نوع معیارها نیست، در روابط اقتصادیشون ربا به راحتی راه داره و یا مثلا شرابخواری یا حرامخواری از نظر خوراک حرام مثلا گوشت خوک، اینا میبینیم که وجودشون وجودی پذیرا برای حقیقت نیست و بسیار سخت براشون که حقیقت رو بپذیرن و به راحتی حرفهای باطل، سخنان باطل رو میپذیرن. برای همین هستش که میبینیم این مسئله تبلیغات یا کلمه پروپاگاندا بسیار سریع و راحت اثر میذاره در اون جامعه ها و ما میبینیم که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی که سخنانش در اون افراد که مقابل بودن اثر نکرد، غیر از انسانهایی که این مسائل رو رعایت کردن مثل هور و تعدادی که بازگشتن، حضرت علت رو یادآوری کردن، فرمودن که شکمهای شما فیزیک وجودشون از حرام پر شده و توفیق ندارن برای پذیرش حقیقت، و این که انسان پای روحش شکسته میشه، درمونده میشه، ناتوان میشه. از طرفی روزی و استفاده از حرام میتونه در خود رزق اثر بذاره. رزق و روزی انسان باید روبه رشد بوده باشه، اما ما ببینیم که باز در کلامی از کلمات نورانی امام صادق میخونیم کثرت السحت یمحق الرزق، زیاد شدن حرام در مجاری به دست آوردن روزی باعث از بین رفتن رزقه. درست مثل این که یک قطاری به سوی مقصدی داره در حال حرکت و ناگهان ریل رو کسی آسیب بزنه یا روی ریل سنگ بزرگی بگذاره، این میتونه قطار رو از مسیرش پرت بکنه و سقوطش به کشته شدن و آسیب شدید بیانجامه. چرا همکنون در کشورهایی که به اصطلاح میگیم پیشرفته هستند و محاسبات دقیق روی اقتصادشون داشتن و دانشمندان اقتصاد تمام جوانب رو بررسی میکردن و تو سرمایه گذاری در تبادلاتی که بین خودشون و مشتریانشون داشتن الان به بنبست رسیدن و بانک‌ها دچار رکودها و ورشکستگی‌های شدید پی در پی دارن میشن؟ دلیل این برمیگرده به همین مسئله که ورود حرام به زندگی و مجاری و مبادی رزق این قطار رو از حرکت باز می‌داره. انشالله که به توجه و دقتی و مراقبتی در این مسئله برسیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. الله 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 الله
ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند.
نخستین همایش بین‌المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی.
قالب‌های ارائه آثار،
مقالات علمی،
یادداشت‌های تحلیلی،
بسته‌های سیاستی،
ایده‌ها و طرح‌های فناورانه
و محتوای ترویجی و رسانه‌ای.
پژوهشگران و محققین ارجمند می توانند با مراجعه به تارنمای ستاد به نشانی it.ستاد.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال آثار
پایان اسفند 1403. ستاد راهبری فناوری هوشمند حوزه‌های علمیه.
آقایون خانم‌ها سلام علیکم. آیا می‌دونستید اگر سنگ کف آشپزخونه یا یه تیکه از سنگ کف حالتون با چند قطره خون نجس بشه چطوری باید پاک و تطهیرش کرد؟ البته که خیلی از خانم‌ها و آقایون این حکم شرعی رو بلدن، پس به افتخارشون. ولی حالا برای اونایی که بلد نیستن خیلی راحت میگم. اول با یه دستمال تمیز اون خونی رو که روی سنگ، کاشی یا سرامیک کف خونه ریخته کامل کامل پاک میکنیم. حالا بعد از بین رفتن عین نجاست، یا اون منطقه رو با آب لوله کشی میخواید پاک کنید یا با آب قلیل و کم. اگه با آب لوله کشی میخواستید پاک کنید، کافیه که شلنگ آب رو روی جایی که نجس شده بگیرید به طوری که کل اون منطقه رو در بر بگیره. بعد قصاله اون آب رو با پارچه و مانند اون جمع میکنید. به همین راحتی اون منطقه پاک و تطهیر میشه. و اگه بعد از بین رفتن عین نجاست خواستید اون رو با آب قلیل پاک کنید، باید به قدری آب قلیل بریزید که روی اون منطقه جریان پیدا کنه. بعد با یه اسفنج یا یه پارچه آب قصاله رو بر میدارید و تمیز میکنید و دوباره همین کار رو انجام میدید. به همین راحتی کف آشپزخونه یا حالتون تمیز و پاک و طاهر میشه. نکته کنکوری، غساله آب قلیل نجسه، یعنی اگر محلی که نجس شده رو با آب قلیل شستید و پاک کردید، اون دستمال یا اسفنجی که باهاش آب رو پاک کردید و خشک کردید نجسه و باید شسته بشه. دو، این